با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، خوشحال هستیم که امروز نیز به برنامه های پیام انجیل گوش می دهیم. از شما دعوت می کنیم که به برنامه مطالعه و بررسی کلام خدا که توسط دکتر جان ورنون مگی تهیه شده است توجه کنیم.
کتاب اشعیا، ادامه فصل 19. دوستان عزیز، در برنامه گذشته گفتیم که بعد از بابل ملتی که بیش از تمام ملل دیگر اسیر بت‌پرستی شده بود مصریان بودند. آنها انواع بت‌ها را می‌پرستیدند. پرستش انواع مخلوقات خدا به جای خدای زنده و حقیقی، داوری و مجازات خدا را به دنبال داشت. اکنون اینجا در این فصل در کتاب اشعیا خدا همچون ابری تندرو می آید تا بت‌های مصر را از بین ببرد. جالب است بدانیم با اینکه به ظاهر بت‌پرستی به شیوه باستانی آن در آن سرزمین از میان رفته است، ولی هنوز هم در جامعه امروزی مصر انواع بت‌پرستی مدرن به صورت خرافات و مکاتب مذهبی در بین مردم این کشور وجود دارد. تا کنون دو بار به کشور مصر سفر کردم و در مقایسه با سفرهای مختلفی که به کشورهای خاورمیانه داشتم، در هیچ جای دیگر تاریکی و ظلمتی را که در مصر دیدم مشاهده نکردم. به یقین می توان گفت که نبوت اشعیا در آنجا به انجام رسیده است. در اشعیا فصل 19 آیه 2 می خوانیم: خداوند می فرماید مصری ها را بر ضد یکدیگر خواهم برانگیخت تا برادر با برادر، همسایه با همسایه، شهر با شهر و مملکت با مملکت بجنگند. در حدود زمان اشعیا چندین فرعون در مصر به قدرت رسیدن که نمی توانستن این پادشاهی بزرگ را کنترل و اداره کنند و ارتش نیز دیگر از آنها اطاعت نمی کرد. مردم دیگر به دولت و حکومت احترام نمی گذاشتند. این موضوع به این سو هدایت کرد که دولت‌های محلی ضعیف ایجاد شدند که برای مدتی به طور خودمختار حکومت می کردند. و به همین دلیل شهرهای بزرگی در بخش شمالی مصر مانند تیبس و کارناک و در بخش جنوبی مجموعه شهرهای بزرگ دیگری نیز ایجاد شده بودند. شهر ممفیس که در کتاب مقدس به عنوان نوف نامیده شده با شهرهای دیگر می جنگید و همچنین هر شهر با شهرهای همسایه خود در جنگ و درگیری بود. در اشعیا فصل 19 آیه 3 می خوانیم: تدبیرهایی را که مصری ها اندیشیدند بی اثر خواهم کرد و آنها روحیه خود را خواهند باخت. ایشان برای دریافت کمک به بت‌هایشان پناه خواهند برد و برای چاره‌جویی به احضار کنندگان ارواح و افسونگران و جادوگران متوسل خواهند شد. ملت مغرور مصر دارای تمدنی پیشرفته تر از ملت‌های دیگر بود. حتی امروز نیز ملتی نیست که تا حدی مدیون تمدن مصر نباشد. زمانی آمد که مصریان به بت‌پرستی و در نهایت با ناامیدی به بیچارگی و به روحگرایی و خرافات روی آوردند. می توانید این وضعیت را در زمان موسی ببینید که به عنوان مثال جادوگرانی بودند که در واقع توانستند بعضی از معجزات موسی را تقلید کرده و انجام دهند، تا زمانی که دیگر شکست خورده و نتوانستند کارهای حیرت انگیز انجام دهند، ولی این واقعیت که آنان توانایی انجام معجزات را داشتند نشان می‌دهد که متقلب و فریبکار نبودند، بلکه دارای قدرت‌های شیطانی بودند، چون همانطوری که می‌دانیم شیطان برای نشان دادن قدرت خیش در برابر خدا توانایی انجام معجزات دارد. آنها روحیه خود را خواهند باخت. روح حاکم بر مصر شکست خواهد خورد. زمانی آمد که این ملت به سطح بسیار پست و ناامیدانه‌ای سقوط کرد. در اشعیا فصل 19 آیه 4 می‌خوانیم: خدای قادر متعال می‌فرماید من مصری ها را به دست حاکمی ستمگر و بیرحم تسلیم می کنم تا بر آنها حکمرانی کند. این حاکم ستمگر و بیرحم را نمی توان به طور دقیق در تاریخ معین کرد، چون سرزمین مصر مورد حملات مهاجمین متفاوتی قرار گرفت که در نهایت باعث ضعیف شدن و فقیر شدن این ملت متمدن و بزرگ شدند. اشعیا فصل 19 آیه 5 میگوید آب رود نیل کم خواهد شد و بعد از مدتی خشک خواهد گردید. رود نیل رود بسیار بزرگی بوده است که در وسعت زیادی در این سرزمین جاری بود و بسیاری رودهای دیگر نیز از آن منشعب شده بودند و همچنین کانالهای انتقال آب نیز ساخته شده بودند که به تدریج خشک شدند. در اشعیا فصل 19 آیه 6 می‌خوانیم نهرها متعفن خواهند شد و آب جویها کم شده خواهند خشکید. نی و بوریا پژمرده خواهد گردید. جالب است که حتی امروز نیز نهرهایی را می توان دید که از رود نیل به اطراف منشعب شدند و به نظر می رسد که زمانی سرزمینی زیبا بوده است. شاید بتوان گفت مانند باغ عدن، ولی اکنون دیگر زمین‌های اطراف این نهرها هیچ زیبایی ندارند. کسانی که به این مناطق اطراف رودها سفر کرده‌اند در شگفت هستند که چرا آنچنان فضای سبزی که معمولاً می‌توان در کنار رودها یافت در سواحل رود نیل و رودهای منشعب از آن یافت نمی‌شود. گیاهان در آنجا رشد زیاد و خوبی ندارند. هیچ نوع جنگل یا فراوانی درختان و سبززاری که معمولاً در کنار رودهای بزرگ در مناطق دیگر دنیا مشاهده می شود در این سرزمین وجود ندارد. اما اکنون دقت کنید که خدا در اینجا به طور مشخص در این رابطه چه می گوید. در اشعیا فصل 19 آیه 7 می خوانیم تمام سبزه ها و مزرعه های کنار رود نیل خوش شده از بین خواهند رفت و تمام محصول تلف خواهد شد. در این آیات به نی و بوریا اشاره شده است که به عنوان گیاهی برای تهیه کاغذ به کار می رفت و حتی امروز نیز به کار برده می شود. تولید کاغذ پاپیروس یکی از صنایع مهم مصر محسوب می شد. بعد از نوشتن بر روی صفحه‌های گلی کاغذ پاپیروس مورد استفاده انسان‌ها قرار گرفت. اهالی فنیقیه کاغذ پاپیروس را به تمام دنیای متمدن آن روزگار معرفی کردند و ماده اصلی برای تهیه این کاغذ در اطراف رود نیل یافت می شد. امروزه نمی توانید این گیاه را در سواحل رود نیل مشاهده کنید. دیگر این گیاه در اطراف رود نیل یا رودهای منشعب از آن رشد نمی کند. فقط می توانید آن را در کنار استخرهای مصنوعی موزه‌های شهرهای معروف مصر و یا در خانه‌های بعضی از ثروتمندان مصری مشاهده نمایید. این گیاه اکنون به عنوان گیاهی تجملی محسوب می شود و دیگر یک گیاه مفید و معمولی نیست که در زمانی به طور وسیع در سواحل رود نیل رشد کرده و مورد استفاده قرار می گرفت. خدا گفت که از بین رفته و تمام محصول خشک و تلف خواهد شد. ممکن است تلاش کنید که به دنبال توضیحاتی علمی در ارتباط با عوامل طبیعی و زیستشناسی در این مورد باشید که علت خشک شدن آن را پیدا کنید. ولی به نظر من خدا نقشی آشکار در رابطه با این وضعیت در آن منطقه داشته است. در اشعیا فصل 19 آیه 8 می‌خوانیم همه ماهیگیرانی که تور و قلاب به رود نیل می اندازن ناامید خواهند شد و زاری خواهند کرد. ماهیگیری و صدور ماهی صنعت بزرگ دیگر مصریان بود، چون رود نیل دارای ماهیان فراوان بود. وقتی قوم اسرائیل از سرزمین مصر بیرون آمدند تا مدت‌ها به یاد خوراک‌های ماهی بودند که در مصر خورده بودند و طبیعی است که در صحرا ماهی یافت نمی شود. اما خدا برای آنان گوشت بلرچین را فراهم کرد تا بخورند، ولی مطمئناً برای آنان این گوشت قابل مقایسه با ماهیان لذیذ مصر نبود و ترجیح می دادند که گوشت ماهی بخورند و به یاد آن زمان می افتادند. ماهیان اکنون ناپدید شدند و امروز دیگر صنعت ماهی یکی از صنایع مصر و اطراف رود نیل نمی باشد. این نبوت به طور واقعی به انجام رسیده است. وقتی در مصر بودم، گاهی اوقات در سواحل رود نیل قدم می زدم و فقط دو یا سه نفر را دیدم که در حال ماهیگیری در کنار آن رود بزرگ هستند، در حالی که در کشورهای دیگر دنیا بارها در کنار رودهای کوچک شاهد تعداد زیادی بودم که ماهیگیری می کردند. خدا گفت که ماهیگیران مصر ناامید شده و زاری خواهند کرد، چون دیگر نمی توانند ماهی بگیرند. اشعیا فصل 19 آیه 9 ادامه می دهد: پارچه بافانی که با کتان پارچه می بافند مأیوس خواهند گردید. در مصر درخت کتان به طور فراوان یافت می شد و صنعت دیگری که داشتن بافتن پارچه های کتانی و صدور این محصولات بود. پارچه کتانی مصر بسیار مرغوب و معروف بود. کتان مصر ظرافت زیادی داشت و بسیار شبیه نخ ابریشم بود. قوم اسرائیل از همین پارچه های کتانی که همراه خود آورده بودند در سفر خیش در بیابان، خیمه عبادت را درست کردند. در اینجا خدا گفت که آن صنعت از بین خواهد رفت و چنین نیز شد. این نبوت نیز دقیقاً به انجام رسیده است. اشعیا فصل 19 آیه 10 میگوید: همه بافندگان و کارگران ناامید و دلشکسته خواهند شد. تمام صنایع بافندگی، کاغذ و ماهیگیری مصر از بین رفت. یأس و ناامیدی، فقر و تنگدستی جایگزین ثروت فراوان مصر گردید. در اشعیا فصل 19 آیه 11 می‌خوانیم: بزرگان شهر سوئن نادانند و هر مشورت و پندی که به پادشاه مصر می‌دهند احمقانه است. پس چگونه به پادشاه می‌گویند ما از نسل حکیمان و پادشاهان قدیم هستیم؟ در میان اعضای خانواده سلطنتی و فرعون‌ها آنچنان ازدواج‌های فامیلی و حتی ازدواج‌های برادر و خواهر رواج یافت که نسلی احمق و عقب مانده به وجود آمد. در آیه بعدی خدا سؤالی را از پادشاه مصر می‌پرسد. در اشعیا فصل 19 آیه 12 الی 13 می‌خوانیم: ای پادشاه مصر، مشاوران دانای تو کجا هستند؟ بگذار آنها به تو اطلاع دهند که خداوند قادر متعال بر ضد مصر چه اراده کرده است. رهبران سوئن و منفس و تمام بزرگان مصر احمق و گمراهند. مصر را به نابودی کشاندند. آنان مصر را به نابودی کشاندند. حماقت بزرگان و رهبران مصر باعث سقوط آن تمدن بزرگ شد. خدا بت‌پرستی و گناهکاری مصریان را داوری و مجازات نمود. در اشعیا فصل 19 آیه 14 می‌خوانیم: خداوند سر گیج به آنها داده و آنها مردم مصر را مانند اشخاص مست که بر قی خود می‌افتند و بلند می‌شوند و نمی‌دانند به کجا می‌روند گمراه کردند. این تصویری روشن و واضح از گمراهی و سقوط تأسف‌بار مردم و حکومت مصر می باشد. در اشعیا فصل 19 آیه 15 می خوانیم: هیچ کس نمی تواند مصر را نجات دهد، نه بزرگ، نه کوچک، نه ثروتمند و نه فقیر. بر طبق این آیه هیچ راهی برای نجات مصر وجود ندارد. صنعت و تجارت، ثروت و قدرت نخواهند توانست به آنان کمک کنند. مرگ و میر در میان آنان افسایش یافته و فقر و ناتوانی در میان مردم این سرزمین گسترش خواهد یافت. اشعیا پیشگویی کرد که سقوط مذهب دروغین، نابودی گنج‌های مادی و طبیعی و همچنین شکست قدرت‌های روحانی در آن سرزمین فرا خواهد رسید. وقتی این اتفاقات آشکار شدند، نبوتی که در ارتباط با سقوط حکومت قدرتمند مصر به حکومت ضعیف و ناتوان بود، به انجام رسید. هر که امروز به سرزمین مصر سفر کند، می تواند به طور واضح مشاهده کند که این نبوت‌ها در گوشه و کنار آن کشور به انجام رسیدند. نبوت‌هایی که هنوز به انجام نرسیدند. در اشعیا فصل 19 آیه 16 می‌خوانیم: در آن روز مصریان مانند زنان ضعیف خواهند شد و هنگامی که ببینند خداوند قادر متعال دستش را برای مجازات آنان دراز کرده است، از ترس خواهند لرزید. عبارت در آن روز نشان می‌دهد که این بخش مربوط به آینده است. در آن روز مصریان مانند زنان ترسان و ضعیف خواهند بود، که این موضوع اشاره به وضعیتی می‌کند که آنان در ایام مصیبت عظیم خواهند داشت. اشعیا فصل 19 آیه 17 می‌گوید: ایشان با شنیدن اسم سرزمین یهودا به وحشت خواهند افتاد. این را خداوند قادر متعال اراده نموده است. ممکن است فکر کنید که این آیه تا کنون به انجام رسیده است وقتی که به ویرانه‌های آثار باستانی مصر نگاه می‌کنید. ولی در واقع این آیه اشاره به زمانی می‌کند که خداوند عیسی مسیح بر دنیا پادشاهی خواهد نمود. اشعیا فصل 19 آیه 18 می‌گوید: در آن زمان 5 شهر در سرزمین مصر از خداوند قادر متعال پیروی نموده به زبان عبری سخن خواهند گفت و یکی از این شهرها شهر آفتاب نامیده خواهد شد. تمام آیات این بخش به روز خداوند مربوط است که این نبوت‌ها در آن روزگار دقیقاً به انجام خواهند رسید. اشعیا فصل 19 آیه 19 الی 20 می‌گوید: در آن روز قربانگاهی در وسط مصر و ستون یادبودی در مرز آن برای خداوند برپا خواهد شد. اینها نشان دهنده حضور خداوند قادر متعال در سرزمین مصر خواهند بود. از آن پس هرگاه مصری ها دعا کرده از خداوند بخواهند تا آنها را از دست ظالمان برهاند، او برای ایشان حامی و نجات دهندهی خواهد فرستاد و ایشان را نجات خواهد داد. از سوی بعضی مکاتب انحرافی قربانگاهی برای خداوند به عنوان هرمی در وسط مصر تفسیر شده است. اهرام نه قربانگاه بودند و نه ستون، بلکه مقبره‌هایی برای دفن پادشاهان و ملکه‌های مصر محسوب می‌شدند. آیه و نشانه چه خواهد بود؟ چه علامتی در آنجا برافراشته خواهد شد؟ صلیب عیسی مسیح محلی خواهد بود که مصریان به آن نگاه کرده و نجات دهنده خیش را در آنجا خواهند دید. در اشعیا فصل 19 آیه 21 الی 22 می‌خوانیم: خداوند خود را به مصریان آشکار خواهد کرد و ایشان خداوند را خواهند شناخت. مردم مصر با تقدیم قربانی‌ها و هدایا او را عبادت خواهند کرد و نذرهای خود را به وی ادا خواهند نمود. به این ترتیب خداوند اول مصری‌ها را تنبیه خواهد کرد، سپس برگشته ایشان را شفا خواهد داد. بلی، مصری‌ها به سوی خداوند بازگشت خواهند کرد و او دعایشان را شنیده آنان را شفا خواهد داد. مصر آینده باشکوه و پرجلالی را دارد. این ملت وارد پادشاهی و حکومت خداوند شده و در کنار ملت اسرائیل خواهند بود. امکان دارد که امروزه چنین به نظر نرسد و این موضوع به نظر غیر ممکن باشد، ولی فقط خدا می تواند آن را انجام دهد. اشعیا فصل 19 آیه 23 می گوید: در آن روز شاهراهی از مصر به آشور کشیده خواهد شد و مصریان و آشوریان به سرزمین یکدیگر رفت آمد خواهند کرد و هر دو یک خدا را خواهند پرستید. این شاهراه برای عبور سربازان و سپاهان نخواهد بود، بلکه برای کسانی است که به اورشلیم می‌روند تا مسیح پادشاه را خدمت کنند. در اشعیا فصل 19 آیه 24 الی 25 می‌خوانیم: اسرائیل نیز با ایشان متحد خواهد شد و هر سه مملکت با هم باعث برکت تمام جهان خواهند گردید. خداوند قادر متعال آنها را برکت داده خواهد گفت: متبارک باد قوم من مصر و صنعت دست من آشور و میراث من اسرائیل. به جایگاه عالی مصر توجه کنید. با وجود اینکه این ملت اکنون ضعیف و ناتوان به نظر می رسد، ولی برکات خدا بر آنان خواهد آمد. فصل 19 با اشاره به برکت آینده برای مصر در دوره سلطنت هزار ساله خداوند عیسی مسیح به پایان میرسد و همچنین این فصل دارای نبوت‌هایی در ارتباط با آینده نزدیک برای مصر بود که اتفاق افتادند و اثبات قابل اعتماد بودن اشعیا به عنوان پیامبر خدا می باشند. دوستان عزیز، در اینجا مطالعه و بررسی فصل 19 در کتاب اشعیا به پایان می رسد و اکنون به بررسی فصل 20 در این کتاب توجه بفرمایید. کتاب اشعیا فصل 20. موضوع اصلی این فصل عبارت است از میان تاریکی به سوی جلال و شکوه. در اشعیا فصل 20 آیه 1 می‌خوانیم: سرگون پادشاه آشور سردار سپاه خود را به شهر اشدود در فلسطین فرستاد و آن را تسخیر کرد. با توجه به کتاب دوم پادشاهان فصل 18 آیه 17 در اینجا به ترتان سردار سپاه آشور اشاره شده است. اشدود شهری بود در حکومت شمالی اسرائیل. با توجه به کتاب دوم پادشاهان فصل 17 آیه 3 سرگون پس از شلمناسر به حکومت رسید. اینجا تنها محلی است که در کتاب مقدس از سرگون نام برده شده است. بیش از 150 سال پیش مورخان ادعا می کردن که پادشاهی به نام سرگون هیچگاه زندگی نکرده است، چون اثری از او در تاریخ دنیا نیافته بودند. اما باستانشناسان کشف کردند که نام آشوری این پادشاه شروکین است که آثار تاریخی از زمان حکومت او به دست آمده است. در اشعیا فصل 20 آیه 2 می‌خوانیم: سه سال پیش از این رویداد خداوند به اشعیا پسر آموس فرموده بود که لباس و کفش خود را از تن در بیاور و اوریان و پابرهنه راه برو، و اشعیا چنین کرد. اشعیا به عنوان علامتی شد که از طریق او به قوم اسرائیل هشدار داده شود که با مصر اتحاد دوستی برقرار نکنند. منظور از این که از اشعیا خواسته شد اوریان یا پابرهنه راه برود این بود که او میباید لباس معمولی که در جامعه و فرهنگ شرقی آن زمان مرسوم بود از تن درآورد و با لباسی غیر معمولی توجه مردم را به خود جلب کند تا به این ترتیب او بتواند پیام‌های خدا را به آنان برساند. با توجه به اینکه در جامعه شرقی مخصوصاً در روزگار اشعیا پوشش و لباس افراد موضوعی مهم به شمار می‌رفت، می‌توان نتیجه گرفت که هر گونه تغییر در شیوه لباس پوشیدن به سرعت توجه ها را به یک فرد جلب می کرد. بنابراین آنچه اشعیا انجام داد به سادگی برخلاف آداب و رسوم اجتماعی بود، ولی عملی خلاف اخلاق و غیر عادی انجام نداد. هدف او این بود که مردم را متوجه پیام خدا سازد. در اشعیا فصل 20 آیه 3 می خوانیم: هنگامی که اشدود به دست آشور افتاد، خداوند فرمود خدمتگزار من اشعیا مدت 3 سال اوریان و پابرهنه راه رفته است. این نشانی بلاهای هولناکی است که من بر مصر و حبشه خواهم آورد. اشعیا بایستی در بین مردم اسرائیل قدم برداشته و به آنان اطلاع دهد که بر سرزمین و مردم مصر چه بلایی خواهد آمد. در این آیه به ما گفته می شود اشعیا در عرض این مدت مانند علامت و نشانهی برای مردم بود و خدا از طریق او و اعمالش با ایشان سخن می گفت. در اشعیا فصل 20 آیه 4 می خوانیم: پادشاه آشور مردم مصر و حبشه را اسیر خواهد کرد و کوچک و بزرگ را مجبور خواهد ساخت اوریان و پابرهنه راه بروند تا مصر را رسوا کند. چون مصر و حبشه قادر نخواهند بود که از خودشان دفاع کنند، نمیتوانند متحدانی قابل اعتماد برای قوم اسرائیل باشند. مصر و حبشه هر دو مورد حمله سرگون پادشاه آشور قرار گرفته و شکست خوردند و با همان رسوایی که اشعیا آن را پیشگویی کرده بود روبرو شدند. در اشعیا فصل 20 آیه 5 الی 6 می‌خوانیم: آنگاه مردمی که در سواحل فلسطین زندگی می‌کنند و تکیگاهشان حبشه و فخرشان مصر است، پریشان و رسوا شده خواهند گفت: اگر بر سر مصر که می‌خواستیم از دست آشور به او پناه ببریم چنین بلایی آمد، پس بر سر ما چه خواهد آمد؟ دوستان عزیز، هر که امید و توکل خیش را بر انسان و قدرت انسانی قرار دهد، رسوا خواهد شد.
شنوندگان عزیز، در اینجا وقت برنامه امروز ما به پایان میرسد. از شما دعوت میکنیم در برنامه آینده نیز به مطالعه و بررسی کلام خدا توجه کنید.